أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل ششم قول به عدم ثبوت خمس در مطلق فائده، یا به عبارت دیگر اختصاص خمس به ارباح مکاسب بود. عرض کردیم دلیل ششم روایات خاص است. مقصود از روایات خاص روایاتی است که دلالت بر نفی خمس از هدیه و میراث و امثال ذالک دارد. یه روایت را دیروز خوندیم و در دلالت این روایت بر مدعا اشکال کردیم، اما روایت دوم روایت علی ابن مهزیار است. قال کتبت الیه یا سیدی رجل دفع الیه مال یحج به، یا یحج مثلا به، هل علیه فی ذلک المال حین یسیر الیه الخمس او علی ما فضل فی یده بعد الحج فکتب علیه السلام لیس علیه الخمس. کافی جلد یک صفحه 459 حدیث 22 وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 507 باب 11 از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث 1. طبق این روایت علی ابن مهزیار میگوید من نامه نوشتم به امام علیه السلام در مورد مردی که مالی به او اعطا شده برای این که با اون مال حج به جا بیاورد. سوال این بوده آیا زمانی که این مال به او داده می شود خمس واجب است یا نه، و نیز سوال از این که اگر از اون مال بعد از حج چیزی اضافه بیاید آیا خمس داره یا نداره. پس سوال در واقع دو تاست. در سوال اول میپرسد زمانی که این مال به او داده می شود هینه یسیر و الی، آیا باید خمس اون مال رو بده یا نه. سوال دوم این است که چنانچه با این مال حج انجام داد و سپس مقداری از اون مال باقی موند، آیا اون باقی مانده و زائد متعلق خمس هست یا نه. امام علیه السلام در پاسخ مرقوم فرمودند بر او خمس واجب نیست. تقریب استدلال به این روایت این است که این مال به این شخص داده شده برای این که حج به جا بیاره. ظاهر این هم این است که حج برای خودش انجام بده نه برای دافع. ببینید سوال این مسئله اینه، رجلون دفع علیه مالون یحج به یا یحج به، حج به جا بیاورد به سبب اون مال. خب این که میگه حج به جا بیاره به سبب این مال، ظاهرش اینه، پولی به او داده شده که حج را برای خودش به جا بیاره. اگر قرار بود این حج از ناحیه دافع انجام بشه، علی ظاهر باید این تعبیر می آمد، یحج بهی عنه. حداقل این کلمه عنه باید می آمد تا معلوم بشه دافع این پول رو داده تا او حج را از طرف شخص دافع انجام بده. لذا ظاهر این عبارت این است که پول داده شده برای اینکه اون شخص بره حج انجام بده، حج مستحبی مثلا انجام بده، مرسوم هم بود قبلا هم حالا شاید بعضن باشه. خب اگر معنای این جمله همین باشد که ما عرض کردیم، این در واقع یه تملیک مجانی است به این شخص، مشروط به این که این مال را در راه حج صرف کنه. این نظیر و شبیه هم زیاد داره، کسی ممکنه پولی را بده تملیک بکنه، علیکم السلام، تملیک مجانی هم باشه، اما یه شرط میذاره، میگه من این پولو بهت میدم به شرط این که مثلا کتاب بخری، این پولو بهت میدم به شرط این که لباس بخری. تملیک مجانی مشروط به یک شیء خاص. پس اگر این پول از باب تملیک مجانی مشروط به صرف در حج داده شده، این روایت میتونه دلیل باشه بر این که حداقل خمس در مالی که برای حج داده شده واجب نیست. از این مسئله هم القاء خصوصیت میشه، میگیم اینجا حج خصوصیتی نداره، اینکه این پول برای حج و به شرط عمل حج داده شده این خصوصیت نداره. خب اگر القاء خصوصیت بشه، این شامل همه فوائد مجانی میشه، وقت میتونیم بگیم این روایت به خصوصه داره دلالت میکنه بر این که در فوائد مجانی خمس ثابت نیست. البته یه تقریب دیگری هم برای این استدلال به این روایت میشه ذکر کرد، ولی اون معونه و تکلف داره و به نظر ما اون قابل قبول نیست. اون احتمال اینه که بگیم این روایت ظهور داره در دفع، یعنی این جمله دفع علیه مالون الاخر ظهور داره در این که این پول داده شده به شخص به عنوان اجیر، یعنی او بره حج انجام بده نیابتاً عن الدافع. اگر این احتمال داده بشه، چنانچه صاحب وسائل از نقل روایت در یه باب خاصی ازش این قابل استفاده است، صاحب وسائل این روایت رو در بابی تحت این عنوان آورده، باب انه لا یجب الخمس فی ما یأخذ الاجیر من اجرت الحج. عنوان بابی که صاحب وسائل برای این روایت قرار داده، البته ادامه‌ام داره این عنوانش، حالا من این تیکش فقط گفتم، باب عدم وجوب خمس در چیزی که اجیر برای اجرت حج میگیره. خب اگر بخوایم این جمله رو ظاهر در این معنا بدانیم که این پول داده شده برای عدم، برای انجام حج نیابتاً عن الدافع، وقت لقائل ان یقول که مسئله اجرت بر حج خصوصیت نداره، روایت داره میگه خمس در اجرت بر حج واجب نیست. اگر از این القاء خصوصیت بکنیم، چه بسا کسی به این روایت استدلال کنه بر عدم خمس در مطلق اجرت بر عمل، و باز با تکلف بیشتر از اجرت بر عمل القاء خصوصیت کنه در مطلق اجارات و نتیجه بگیره که پس در مقابل ادله‌ای که خمس را در ارباح مکاسب واجب کرده این مورد استثناء شده، خمس در این موارد واجب نیست. خب اگر این بیان رو کسی بگه، خیلی مشکله بخوام به این روایت استناد کنیم برای عدم وجوب خمس در فواید مجانی. میگم تکلف زیاد داره، خیلی مشکله کسی بگه در این قسم از مثلا روایات، در این قسم از مکاسب اگر اجاره ثابت نیست، این حالا به نوعی ما در فواید مجانی هم ازش استفاده کنیم. ولی واقعش این است که اولا اصل این احتمال خلاف ظاهره، ما گفتیم اگر قرار بود ظهور در این داشته باشه که این اجرت بر حجه، حداقل باید در عبارت بعد از دفع علیه مال یحج به این کلمه انهو می آورد. اصل این احتمال خلاف ظاهره، به علاوه بر فرض که این احتمال رو بپذیریم، واقعش اینه که به این روایت دیگه نمیتونیم استدلال کنیم بر عدم خمس در مطلق فواید مجانی. علی ای حال ما همون احتمال اول که ظاهر روایت هست رو اخذ میکنیم. بالاخره با توجه به این روایت طبق احتمال اول خمس، عدم خمس در فواید مجانی ثابت میشه یا نه؟ دقت بفرمایید، اینجا چند اشکال به استدلال به این روایت شده یا ممکن است بشود. اشکال اولی اشکال سندی است، چون در سند این روایت سهل ابن زیاد واقع شده، چون متن روایت، البته من سندش الان اینجا نیاوردم، ولی در نقل روایت یه اختلافی است. اسم چند نفر رو برده از جمله سهل ابن زیاد، به دنبالش کلمه جمیعن آمده، منتها این جمیعن در بعضی نقلها قبل از سهل ابن زیاد آمده. در مورد سهل ابن زیاد حالا اختلافی وجود داره، بعضی او رو قبول میکنن، بعضی او رو ثقه نمیدانن. مرحوم آقای خویی این روایت رو صحیحه میدانه، یعنی مشکلی از حیث سند براش نمیبینه. ظاهرش هم این است که روایت سندن مشکلی نداره، لذا اشکال اول خیلی مهم نیست. اما اشکال دوم اشکالیه که مرحوم آقای خویی به استدلال به این روایت دارن. آقای خویی میفرماید که اصلا این روایت ظهور در تملیک مجانی نداره، بلکه صرف اباحه تصرفه. خب معلومه در جایی که تملیک نباشه خم ثابت نیست. به نظر ایشون کسی که پول میده به شخصی برای اینکه از طرف او حج به جا بیاره، در واقع این پول رو به او تملیک نکرده، این پول رو در اختیار او قرار داده تا از این پول استفاده کنه برای عرض به حضور شما انجام حج. این صرف اباحه، یعنی احتمالی است که حالا ایشون میده صرف اباحه تصرفه و لذا دیگه خمس نداره. حالا این که اینو در مستند العروه کتاب الخمس صفحه 218 فرموده، حالا این که این روایت ظهور در تملیک مجانی داره یا اباحه تصرف، به این عبارت دقت کنید. ببینید، رجلون علی ابن مهزیار میگه کتب تو الیه یا سیدی، رجلون دفع الیه مالون یهجو یا یهجو به، خب هل علیه فیزالک المال خمس یا بعد از اون؟ تمام هم فرمودن نه، خمس نداره. ظاهر این عبارت که ما مال داده شده برای انجام حج. خب این است که این داره تملیک میکنه، این نیست که صرف اباحه تصرف باشه. و لولا تلقی علی ابن مهزیار مسئله تملیک را، سوال از خمس معنا نداشت. همین که علی ابن مهزیار داره در به اصطلاح نامه خودش سوال میکنه این باید کی خمس بده، آیا اون وقتی که بهش داده میشه خمس باید بده یا نه، اگر زیاد آمد خمسی باید بده یا نده، اگر این مسئله اباحه تصرف بود خب به مقتضای لا خمس الا فی ملکن معنا نداشت که سؤال از تعلق خمس بکنه. لذا به نظر میرسه این راه حل یا این اشکالی که مرحوم آقای خویی به استدلال به این روایت کردن تمام نیست، چون که روشنه اگه اباحه تصرف بود یعنی این مال متعلق به اون شخص نیست، صرفا دستش دادن تصرف کنه تا بره حج و برگرده. این اشکال دوم به نظر میرسه وارد نیست. اشکال سوم که بعضی از بزرگان به این روایت که به استدلال به این روایت کردن این است که اساسا سؤال از موضوع خمس نیست، بلکه سؤال از زمان اداء خمسه. این خیلی فرق میکنه که سیاق سوال رو ما ببینیم داره از چی سوال میکنه. میخواد بره در واقع علی ابن مهزیار این رو بدانه که وقت وجوب اداء و اخراج خمس کیه؟ آیا همون اول که این پول رو میدن بهش تا بره حج انجام بده یا نه بعد از آن که حج انجام داد؟ اگر زائده ای داشت اون وقت به اون زائده خمس تعلق میگیره. بر این اساس اگر امام داره نفی میکنه وجوب خمس را و فرموده لا یجب علیه ال... بله لیس علیه الخمس، این در واقع داره نفی میکنه این که لازم نیست اول کار خمس بده. لیس علیه الخمس، خمس نباید بده. نمیخواد بگه اساساً این مال خمس ندارد، بلکه میخواد نفی بکنه زمان اداء خمس را از اون ابتدای امر که مال به دستش میرسه. خلاصه این که این روایت ناظر به موضوع و متعلق خمس نیست، بلکه ناظر به زمان اداء خمسه و سوال از این زمانه. و امام هم اگر نفی کردند نفی لزوم اداء خمس در ابتدای امر رو کرد. خب این بیانیست که بعضی از بزرگان نقل کردند، این رو آقای شاهرودی در کتاب خمسشون آورده جلد دو صفحه 119. واقعش اینه که اساساً این روایت بر چنین مطلبی دلالت نداره، هرچند خود ایشون هم این رو در انتها آورده که به هازل احتمال ان لم یکن ظاهرن فلا اقل من انه محتمل به درجه توجب اجمال. خودش هم میگه این ظهور نداره، ولی میگه این به حدیست که موجب اجمال روایت میشه. به نظر ما این فرمایش تمام نیست، واقعش اینه که امام که یعنی وقتی ما به سیاق سوال نگاه میکنیم و جواب امام، این اساسا سوال از متعلق خمسه، میگه این مال داده شده برای اینکه بره حج به جا بیاره، این خمس داره یا نداره؟ اول اینو میپرسه، بعد در ادامه میفرماد اگر سوال میکنه میگه اگر زیادی آمد چی؟ اضافه اومد خمس داره یا نداره؟ این اساسا ظاهر روایت به هیچ وجه با این احتمال سازگار نیست، و بلکه اونی که از این روایت فهمیده میشه دقیقا اینه که سوال از متعلق خمسه، نه از وقت اداء خمس. لذا اشکال سوم هم به این روایت وارد نیست. خب یعنی ما چی باید بپذیریم؟ بالاخره این روایت اگر این روایت اشکالش دفع نشه، بهرن نتیجهش اینه که در فواید مجانی خمس ثابت نیست با تقریبی که ذکر شد. ولی اون اشکالی که به این روایت، به استدلال به این روایت وارده و میتوانیم اون رو قبول بکنیم، این است که در واقع اینجا اصل القاء خصوصیت رو باید زیر سوال ببریم. یعنی این روایت داره دلالت میکنه بر عدم خمس در مالی که کسی بهش داده شده برای انجام حج. لعل خود حج خصوصیتی داره برای این که مردم تشویق بشن به مسئله حج، هم اعطاء مال برای اینکه دیگران حج به جا بیاورند، و هم اخذ مال برای اینکه مردم برن حج و این مناسک عظیم الهی رو انجام بدن. این در واقع هدف اصلی از احکامی از این قبیله. لذا چون ما برای حج خصوصیتی مشاهده میکنیم در بین حالا چه واجبات چه مستحبات، اینجا ولو تملیک مجانیست، ولو سخن از به اصطلاح تملیک این مال مشروط به انجام عمل حج، اما عدم خمس در این مورد خصوصیت داره. القاء خصوصیت دلیلی براش نیست که ما به طور متعارف بتونیم از هر چیزی القاء خصوصیت کنیم. اینجا در خصوص حج کنه استثناء شده، در مورد خمس حج گفته شده است که ما مالی که برای حج داده میشه خمس نداره. در حقیقت این یک استثنایی است، یه مورد خاصی است در بین موارد تملیک مجانی که در این مورد خمس ثابت نیست. نه ما اینو، ما که ببینید ما عقیدمون اینه، ظاهر روایت اینه که داره تملیک میکنه که حج را برای خودش انجام بده نه برای دافع. غم میکنید این یه تملیک مجانیه منطقه مشروط، مشروط به این که عرض کردم، مثل این که کسی به شما بیاد امروز یه دفعه از در میره و بیرون به 100,000 تومان پول بده، اولش کلی ذوق کنی و خوشحال بشی، حالا یه پولی خدا به ما رو رسون، اما شرط برات بکنی اینو باید مثلا فقط کتاب بخری، حالا اونم خوشحالی داره هر شرطی باشه، ولی تملیک، تملیک مجانی هم هست، اونطور مشروط شده به این که در یه راه خاصی صرف بشه، بالاخره تملیکه، ظاهر روایت تملیکه. این که حالا اباحه تصرف و اینها گفته شده، واقعش از این روایت استفاده نمیشه. بله خیلی خوب، بله دیگه خمس نداره، خیلی خوب. اولا یه چیز احتمالی است، همیشه اینجور است که زیاد بیاد. خب میخواد بگه کلن پولی که برای حج داده میشه برای انجام حج، این پول خمس نداره، هر چند حالا یه پولی هم بعدش زیاد بیاد، اما اینجور نیست که لزومن، خیلی وقتا هم کم میاد. حالا خب باشه، بر فرض که حالا اضافه هم داره میاد، یک هفته از این سینه ما هنوز خوب نشده، حالا برفرض اضافه بیاد، این لطمه ای نمیزنه، میگه در اونجام که زیاد بیاد خمس نداره، تملیک شده مجانن مشروط به انجام حج، اما معناش این نیست که حالا اگه زیادی اومد به من برگردون، فقط به اندازه اون، حالا زیادی هم میاد، چون برای حج داده شده، پولی که به این عنوان داده شده خمس نداره، ولو بعدش هم زیادی بیاد، ما میگیم این خصوصیت داره، به اصطلاح یعنی نه که بگیم قطعا، میگیم احتمال خصوصیت میدیم به خاطر اهمیتی که حج داره، اما اینو ما نمیتونیم به سایر موارد سرایت بدیم، بگیم در همه فواید مجانی این چنینه، لذا در مجموع به نظر ما روایت دوم هم نمیتونه عدم خمس را در مطلق فواید مجانی ثابت کنه. خب تا اینجا معلوم شد این 6 دلیل هیچ کدام نمیتواند اثبات کند عدم خمس را در فواید مجانیه، و یا اثبات کند اختصاص خمس را به ارباح مکاسب. خب ما تا اینجا 2 قول را با ادلش مورد بررسی قرار دادیم، یه قول سومی هم در مسئله بود که حالا اون رو هم باید، اینا اون اقوال کلیست، البته اون به اصطلاح تفاصیلی که در ذیل این اقوال ذکر شده را اون رو هم انشاءالله اشاره خواهیم کرد تا حالا فردا شد. الحمدلله رب العالمین. خالتو خوبه انشاءالله.